خب با رسیدن به ساعت 17:30 دقیقه شنونده یه گفتگوی سیاسی امروز هستید با موضوع اپوزیسیون‌های داخلی و خارجی. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، عصرتون بخیر باشه. در 30 روز مهر ماه 1401 من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. امیدوارم که ما رو همراهی تا آخر برنامه بفرمایید. یکی از موضوعاتی که این روزها خب حتما در رسانه ها باهاش سر و کار داشتین، شما خبراش اومده، شاید در خیابون هم مشاهده کردیم، بحث اغتشاشات اخیر هستش و ما میخواییم در این برنامه به بررسی اختلافات و اغتشاشی که در اردوگاه اپوزیسیون ضد انقلاب هست بپردازیم که چرا اینها با هم اختلاف دارن، اصلا منشأ اختلاف چی هست، اصلا ما در اپوزیسیون که داریم صحبت میکنیم دقیقا داریم از چه گروهایی صحبت میکنیم. دو مهمان در استدیو برنامه ما حضور دارن، اگر موافق باشین یک بخش ابتدایی رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
گرشی اپوزیسیون ضد انقلاب خارج نشین همواره با اختشاش و اختلاف روبرو بوده است، اما فتنه و اختشاشات خودساخته اخیر موجب تعمیق اختلافات و اوریان شدن هرج و مرج درون این اردوگاه شده است. منافقین، سلطنت طلبان، گروهک های تجزیه طلب، گروهک های تکفیری، بهایی ها و برخی دیگر از چهره های دارای حمایت غرب و آمریکا این هفته ها به نحو ملموسی به جان همدیگر افتادند. آنان از یک طرف یکدیگر را مقصر ناکامی های اخیر در کشور دانسته و از طرف دیگر رقابت‌ها برای گرفتن حمایت‌های مالی از کیسه سعودی و آمریکا نیز تشدید شده است. جریانی که نه تنها هیچ برنامه‌ای برای آینده امنیت، توسعه و پیشرفت کشور ندارند، بلکه هویت تمام نمای آنها را باید در همین سطح آتش‌افروزی‌های خیابانی، خرابکاری‌های ایذایی و عملکرد وطن‌فروشانه نسبت به بیگانگان تحلیل کرد. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پشت شحنمون می شویم که مهمترین دلایل اختلاف در اپوزیسیون خارج نشین چیست و این جنگ و جدال های شدید چگونه قابل رصد است.
بله، گزارش رو با هم شنیدیم. 30,035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. موضوعات و نظراتی که دارید رو حتما بر ما ارسال بفرمایید. شاید شما شنوندی عزیز فکر میکنید که موضوعی بعد در برنامه ما مطرح بشه، حتما برای ما ارسال بفرمایید. ما هم در برنامه گفتگوی سیاسی و هم در سایر برنامه های رادیو گفتگو به این موضوعات میپردازیم. شماره رابطه می سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان هم که 162 هست، حتما با ما در ارتباط باشین. سایت شبکه رادیو گفتگو، radiogoftogo.ir هم در خدمت شما هست، میتونین اونجا مراجعه بفرمایید. یه بخش سوژه از شما پیگیری از ما داره که میتونین اونجا سوژه خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اگر شما در اتومبیل خودتون هستین و داریم برنامه ما رو میشنویم و شاید پیاده بخوایم بشیم برین جای دیگه، شما میتونید از اپلیکیشن ایران صدا هم استفاده بکنید، برنامه کاربردی ایران صدا و رادیو گفتگو رو به صورت مستقیم میتونید از اونجا داشته باشیم و برنامه ما رو بشنوید. جناب آقای دکتر حمزه سفربگی و جناب آقای دکتر بابک ولدی دو میهمان محترم برنامه ما هستند که اول یک سلام علیک میکنیم خدمت دو بزرگوار. بچه ما حدود 30 ثانیه دیگه باید آنتن رو در اختیار عزیزانم قرار بدیم که به استقبال اذان مغرب و افق تهران برین که بعد از اذان در خدمتشون خواهیم بود. آقای ولدی یک سلام بفرمایین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
آقای ولدی
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای سفر بگی، من اسم رو اشتباه گفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و عوامل محترم و همچنین شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو.
زنده باشه. خیلی موضوع مهمی هم هست که حالا ما می‌خوایم بهش بپردازیم، بحث حالا اختلافی که در اردوگاه اپوزیسیون ضد انقلاب هست، چون برخی فکر می‌کنن که ما با یک ید واحدی طرف هستیم، با یک سیستم واحدی طرف هستیم، افرادی که هم نظر هستن و فقط به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی ایران هستن و خیلی موضوعات دیگه براشون مهم نیست. شاید هم خیلی از نسل جوان ما، نوجوان ما اصلا ندونه که ما در این اردوگاه ضد انقلاب چه گروهایی رو داریم، چه افرادی رو داریم، با چه پیشینه هایی که دارن. یعنی این پیشینه شناسی این گروه ها خب بسیار مهمه که ما بدونیم و دربارش صحبت بکنیم. خب اگر موافق باشین ما بینیم به استقبال اذان مغرب به افق تهران، بعد از اذان در خدمت شما هستیم، التماس دعا داریم از همه شما شنوندگان عزیز. یا رب
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب التماس دعا داریم از همه شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون محروم نکنیم. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم، در خدمت جناب آقای بابک ولدی کارشناس مسائل سیاسی و جناب آقای حمزه سفربیگی هستیم کارشناس مسائل سیاسی و میخوایم این موضوع مهم رو بپردازیم، بررسی اختلاف در اردوگاه اپوزیسیون ضد انقلاب. آقای ولدی اگر موافق باشیم از حضرت عالی شروع بکنیم. وقتی ما از اپوزیسیون خارج نشین داریم صحبت میکنیم، دقیقا از چه گروه هایی داریم صحبت میکنیم؟ اینا کیان؟ مثلا افراد سلطنت طلب، افراد مثلا وابسته به گروه های تروریستی منافقین کیان؟
ضد انقلاب اپوزیسیون خارج از کشور مثل یک روبیک میمونه، رنگا و رنگ هن و اتفاقا مرتب خورد هم میشن. شما طیفای خیلی مختلفی میبینی، چپ ها هستن که چپ ها خودشون چند طیف میشن، ریشهشون از زمان انقلاب و بعد انقلاب شکل گرفته. ملیگره ها هستن، جمهوری خواه و ملیگره ها هستن که اونها هم باز هم اونها خورد میشن. سوسیال دموکرات ها هستن، سلطنت طلب ها هستن و خب منافقین و همون مجاهدین خلق هم که در واقع گروه مسلح و دعوا تروریستشون.
تجزیه طلب ها چی؟
تجزیه طلب ها هم همچنین، تجزیه طلب ها اونها هم طیف های مختلفی دارن، کماله، دموکرات، پژاک و در واقع اینها طیف های مختلفی هم در مسلحین تجزیه طلب و در واقع اونهایی که اپوزیسیون سیاسی هستن. باید بگیم که فرض کنیم مثلا چپ هاشون ما داریم، اگه بخوایم به نام ببریم حتی کمونیست ها هستن. کمونیست ها خودشون مرتب در حال تجزیه شدن هن. یعنی چند وقت پیش یک حزب کمونیست کارگری ایران باز یک انشعابی داشت. اینا فرض کنیم مثلا اینها اگه یک جمعی هم قرار بود شکل بگیره، کمونیست کارگری به یک سالن هم نمیرسید. بعد اونها یک انشعاب داشتن، یک حکمتیست هم توش در اومد. بنابراین میشه گفتش که در میان اپوزیسیون ما میتونیم تقسیم بندی جامعش اینه که مسلح و غیر مسلح داشته باشیم. در مسلحین تجزیه طلب و غیر تجزیه طلب داریم و در غیر مسلحین طیف های مختلف از چپ تا راست. یعنی چپ تا راستی که میگیم، راست به لحاظ سیاست اقتصادی و سیاسی و اقتصادی و هم چپ سیاسی و اقتصادی. بنابراین طیف های در واقع ضد انقلاب خیلی زیاد میشن، یعنی گروه های خیلی خیلی کوچیک، احزاب خیلی کوچیک و همین سخت میکنه این که بگیم که آینده اپوزیسیون چه خواهد بود. به این علت که آیا اینها میتونن اقدامی بکنن، به این علت که اصلا بعض وقت تعارض فکری، تعارض منافع، تعارض ایدولوژیکی دارن و اینها سخت میکنه قضیه رو. که اگر لازم بود به جزئیات و اون تک تک اینها میتونیم بپردازیم، ولی کلیت قضیه این.
آقای دکتر سفربگی، حالا یه خورده میتونیم به عقب هم نگاه بکنیم بحث اپوزیسیون رو. ما تجربه‌ای داریم مثل سازمان مجاهدین خلق ایران که در اواخر دهه 40، اواسط دهه 40 پایه‌گذاری میشه، بعد حالا سرانش در اوایل دهه 50 دستگیر میشن، برخی اعدام میشه، بعد همونا میبینیم که باز انشعاب پیدا میکنن. یعنی این انشعاب رو ما تو خیلی از گروه های سیاسی از قدیم الایام داشتیم. این انشابه به خاطر چی بوده؟ یعنی هدفشون شاید مشخص نبوده، ایدئولوژی محکمی نداشتن، یا اون ایدئولوژی که داشتن رفتاری که داشتن ضد ایدئولوژی خودشون بوده؟ اینو چطور شما میبینید؟
من یه خورده باید به عقب برگردم و
باز عقب‌تر
شروع انقلاب، نه از شروع انقلاب 57 شروع کنم، انقلاب اسلامی. خب یک انقلابی رخ میده، ماهیت، جنس و نوع این انقلاب به گفته تمامی صاحب نظران در این حوزه با تمامی انقلاب‌هایی که در 200-300 سال گذشته بوده متفاوته. ویژگی های خاصی این انقلاب ما داره، ولی من یکی از اون ویژگی ها رو که به بحث ما و اپوزیسیون به خصوص در این 4-5 دهه قبل و بعد انقلاب تأثیر داشته رو آماده کردم، که یکی از اون نکاتی که نقش مردم با پیروزی انقلاب در این انقلاب تمام نمیشه. خیلی نکته مهمیه که ما در انقلاب های دیگر این مورد رو نداریم. بعد اینی که انقلاب اتفاق میفته، خیلی ها به امام میگن که خب، یا خیلی ها به مردم میگن که خب مردم برگردن دیگه، انقلاب شد و ما میخوایم کار رو جلو ببریم.
مثل مهندس بازرگان که به یه سری جوونا،
بله، امام محکم اینجا
برید خونهاتون بشین، آره
ما هستیم دیگه. امام اینجا با اون نگاه جرفش، با اون نگاه بلندش، با اون حکمتی که داشت، اینجا محکم هستش و میگه این انقلاب برای مردم بوده و مردم باید در تمامی ابعاد مختلف این انقلاب حضور داشته باشن. و برای همین هست ما برای اولین بار در یک انقلاب میبینیم که 50 روز بعد از اون انقلاب یک رفراندومی برگزار میشه که شما بیاید نظام سیاسی رو مشخص کنید.
و همون موقع خیلی از این گروه‌های سیاسی
مخالف این قضیه بودن
و مخالف بودن
و اجازه نمیدادن، چون که نتیجه رو میدیدن، مردم انقلاب کردن. اما امام این کار رو کرد و پای این قضیه ایستاد و گفت که انقلاب اسلامی پای مردمش هست و خود مردم باید بعد این انقلاب بیان. خب اومدن انقلاب رو با اون رأی بسیار بالا و بعد اون امام قانون اساسی رو تشکیل داد. حالا من نکته ای رو میخوام بگم که از همون اوایل انقلاب، چه قبل اون و چه حالا بعد انقلاب و شروع جنگ تحمیلی که اپوزیسیون های داخلی و خارجی در اون جنگ و تحمیل اون به ما و فشارهایی که در اون جنگ اومد و حتی حمایت هایی که به صدام حسین کردن و با واسطه و بی واسطه نزدیک به 50 و خورده ای کشور با ایران درگیر شدن، با جمهوری اسلامی ایران درگیر شدن برای اون آرمان آشون. خب ما در اون دهه درگیر جنگ بودیم، فشارهای عجیبی از سمت اپوزیسیون چه در داخل و چه در خارج می اومد. شما نگاه کنید همین اپوزیسیون هایی که دم از ایران و ایرانیگری میزنن، ما در دهه 60 توسط خود صدام حسین در جنگ شیمیایی میشیم، اما هیچ کدوم از این اپوزیسیون حتی یک صدایی ازشون در نمیاد. حتی دو نفر از اینها در کنار یک برای همون ایرانی بودنه که فقط اسمش رو میارن، حالا در جلوتر توضیح خواهیم داد این موارد رو، حتی جمع نمیشن و این کاملا مشخص هستش. و ما وقتی جلوتر میایم، خب جنگ رو امام هدایت میکنن، خون شهدا، اون فداکاری ها، اون مردمی که همین انقلاب رو کردن، خب ما در جنگ پیروز میشیم و حالا اتفاقهایی که میفته. اما بعد از جنگ ورود میکنیم، میبینیم که خب جنگ سخت رو کنار گذاشتیم، الان اینها دارن شروع میکنن به یک شبیخونهای فرهنگی، به یک ناتو فرهنگی، به تهاجم فرهنگی، یا کلن یک جبهه نرم فرهنگی که در تمامی دهه ها این اپوزیسیون های داخلی و خارجی که استاد محترم جناب ولدی مطرح کردن، هر کدوم از اونها یک تیکه پازلی بودن که تکمیل کنن فشارشون رو به ایران. البته من این نکته رو خدمت شما عرض کنم، ما هیچ وقت نباید به این اپوزیسیون ها، به این گروه های مخالف به عنوان یک گروه مستقل نگاه کنیم. پشت اینها شبکه های بسیار سنگین و سیستماتیک غربی، عبری، عربی هستش و اینها دائما دارن تغذیه میشن و ناجوانمندانه تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خودشون رو دارن به این گروه ها میدن که بر علیه جمهوری اسلامی ایران اقداماتی رو انجام میدن. ما این رو در دهه‌های مختلف دیدیم، اما اون نقش مردم رو که امام با هوشمندی تمام بعد از انقلاب آورد، شما میبینید در هر دهه‌ای ما دوچار مشکل شدیم که این رو جمع کرد مردم. شما تقریبا هر ساله میبینید مردم با حضورشون در مناسبت‌های ملی و مذهبی تثبیت میکنن این انقلاب رو، این نظام رو، و اینها به افول، اینا رو به افولن. از دهه 60 به بعد و از شروع انقلاب اسلامی هم هژمونی آمریکا در افول هست، چه در داخل، چه در منطقه و چه در سطح بین الملل، و به طبع اون این دست نشانده ها و این نوچه هاشون که همین اپوزیسیون های داخلی و خارجی باشن رو به افول هستن، که همین افول اینها خب یه سری عوامل داخلی داشته که یکیش رو من گفتم نقش مردمی، رهبری و نگاه های پیامبرگونه امام و خود مقام معظم رهبری، که اون یکی از این تحلیلگران میگفت که سالها اینها برنامه ریزی میکنن، ماها برنامه ریزی میکنن، اما با یک سخنرانی کوتاه حضرت آقا تمام نقشه های اینها جمع میشه و این مردم بصیر ما که تمامی این نقشه ها رو حداقل در این مقطع نقشه برام کرد.
زنده باشی، متشکرم. در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر مرندی، استاد دانشگاه. آقای دکتر مرندی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
زنده باشی. آقای دکتر مرندی، شما چه نگاهی دارین درباره اپوزیسیون ضد انقلاب و اینکه این اختلاف ها رو ناشی از چی میدونید؟ چون ما میبینیم که خب اونها هم خیلی چند دستگی هست بین شما. ما در ادامه برنامه میخواییم به موضوع بیشتر بپردازیم. شما چطور میبینین این گروه ها رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نگاه کنید، این مثلا جریان جدیدی که راه افتاده با مثلا با فتنه های قبلی یه مقداری متفاوت است. حالا یه مقدار که چه عرض کنم بسیار متفاوت است. یعنی شما مثلا اتفاقات سال 88 رو نگاه بکنید، اون به اصطلاح جنبش سبز و جریان فتنه، خب سعی میکرد که یعنی یک چارچوب هایی رو سعی میکرد که قبول داشته باشه یا اعلام میکرد که قبول داره. یعنی مثلا حالا در ابتدا که اولا سرانش خود مسئولین، یعنی برخی از مسئولین سابق جمهوری اسلامی بودند، نخست وزیر سابق و رئیس مجلس سابق، و بعد هم مثلا شعارهایی که در سال 88 داده میشد شعارها اسلامی بود. حالا من آخرش رو کار ندارم، اون ماه هشتمش رو کار ندارم، شعارهای اسلامی بود. مثلا پشت و بوم ها می آمدن شعار الله اکبر می دادن، می آمدن توی نماز جمعه شرکت می کردن، البته خب با کفش نماز می خوندن، اونش کار نداریم، خانم و آقا پلو هم دیگه. به هر حال سعی می کرد جلوه اسلامی از خودش بروز بده، اما این حرکت گرچه برخی از جریان چپ تون رو سعی کردن که حالا به بهانه مرگ خانم امینی به هر حال موضع گیری بکنن و این حرکتی که و مثلا اعتراضاتی که تو جامعه ما هست به دلایل اقتصادی عمدتاً از این استفاده بکنن به سود خودشون و موج سواری بکنن، ولی این جریان ضد انقلاب در داخل و در خارج اصلا به سمت اینها تمایل پیدا نکرد. من حالا اینجا دیگه نمیدونم جا داره من اسم ببرم به برخی از اصلاح طلبان تندرویی که دیگه ما اونا داخل نظام جمهوری اسلامی نمیدونیم. البته من به کلیت جریان اصلاح طلبی جسارت نمی کنم، برخی اونها که به نوعی جزء جریان فتنه هم محسوب میشن، اینا اومدن بیانیه دادن. اما شما میبینید که در هیچ اجتماعی چه در داخل چه در خارج نامی از اینها برده نشد. یعنی در واقع این حرکت نشون میداد که از اینها دیگه عبور کرده. حالا معمولا توی این اختشاشات این سالهای اخیر حالا به هر بهانه‌ای مثلا حالا این یکیشو دیگه ذکر میکنم، مثلا گفتن که یا حسین نی حسین، ولی اینجا دیگه شما اصلا چنین حرفی هم اصلا یا حسین رو اینا دیگه قبول نداشتن که بخوام بگم میر حسین. این جریان کاملا ضد اسلام هست. از تمام حرکت هایی که